مربی شبانگاهی رادیو گفتگو و انشالله که شما عزیزان هم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. ایام پرفروغ پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی رو خدمتون تبریک و تهنیت و شاد باش میگم و در حالی که رسیدیم به ساعت 22:10 شب از شما گرامیان میخوام که با ما همراه باشید تا به اتفاق شما نگاه تازهی بیندازیم به دستاوردهای انقلابمون و همراه بشیم با ویژه برنامه چشمانداز آفتاب.
ایستگاه بعد، میدان انقلاب اسلامی.
یه مدتی است که احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. زمانم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد.
آیت الله هر وقت خواستن بیان می توانن تشریف بیارن، ولی تشریف آوردن ایشان یا هر کس نبایستی به این شرط باشه که بنده استعفا بدم و از پست قانونی و از سنگر قانونی جدا بشن. ولی اگر میخوان نخست وزیر بشن یا یه چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحتم با تمام مشکل.
من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
ای ملت، ما با هم متحد میشویم تا برکنیم ریشه استعمار. درود 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 بر خمینی.
چشم‌انداز آفتاب.
مباد دلپذیر شد کل از خاک بردمید، هر از تو به باز گشت زد نقمه امید. به جوش آمد از خون درون رگ گیا، در حال خجست فال فرامان رسد زرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدایی که هر آنچه داریم از اوست. مردم شریف و نجیب ایران زمین، خانمها، آقایان، بزرگترها و کوچکترها، سلام، شب شما بخیر. صدای ما را از رادیو گفتگو میشنوید. چشم‌انداز آفتاب رو پیشکش میکنم به همه شما خوبان و عزیزان. امیدوارم که لحظاتون پر از نور و عشق و سلامتی باشه و خدای منان رو شاکرم برای اینکه این نعمت رو بر ما ارزانی کرد در این سایسار به همراه شما شنوندگان نازنین قدمی بزنیم. اما این خاک پرمهری که من و شما داریم درونش زندگی میکنیم، یادآور خاطره های بزرگ و کوچک فراوانیه. این 40 سالگی 40 سالگی متفاوتیه. وقتی که نگاه میکنیم از گذشته تا به حالا، خیلی ها ایستادن تا من و شما امروز زانو نزنیم. خیلی ها سروهای مقاومی بودند که برای ایران زمین ما ایستادگی کردند و مقاومت کردند. امشب رو به یاد اون شهدای آغاز میکنیم که یک یک، یکان یکان، عاشقانه هاشون از سقف آسمان خیلی بلندتر بود و نجیب زادگان زمینی بودند که نه تنها خاک ایران زمین بلکه نجابت یک ایرانی رو به همراه داشتند و اصالتشون ریشه در شیعه بودنشون داشت. درود به همه مردان و زنان پاک ایران زمین، آنهایی که می دانند این خاک به چه بهایی به دست ما رسید. قصیده بلند آفتابه که به نام مردان پایدار نوشته شده. این حلول عشق و زمینی شدن نگاهی است که ما به بلندای آفتاب می‌شناسیم، یعنی تجربه دوباره ایستادگی، یعنی عشق، یعنی معرفت. یک لبیک ساده از کربلای حسین تا انقلاب خمینی.
بهار آرزوهایم، ای شکوه صبح فردایم، ای تمام گفتگوهایم، سوره های سبز آوایم، ایران ایران. میهنم از میگران دارد، عاشقان جان فشان دارد، دولت صاحب زمان دارد، سایه گستر تا همیشه.
تا تو با منی زمان با من است. این هم به نام همه ایرانیان و نازنینان سرزمین مادری. اما امشب چشم انداز آفتاب، میهمانان بسیار عزیز، نازنین و محترم و شریفی دارم اینجا که قراره باشون بشینیم مثل دیشب گپ بزنیم، صحبت کنیم. یک دیر دیشب گفتم، امشب هم میگم، ما قائل به این نیستیم که مشکل نیست. یقیناً مشکلات فراوانی هست، اما دیشب هم عرض کردم بیایم از سیاه نمایی ها فاصله بگیریم و حقیقتها رو بهتر ببینیم. کارنامه 40 سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران ما دستاوردهای فراوانی داشته که شاید لابلای این خبرسازی ها و جوزازی ها خیلی هاش گم شده. اینجا توی چشم‌انداز آفتاب قرار در مورد همونها صحبت کنیم و گپ بزنیم و یک سری نکات بشنویم. اما مهمانان امشب از حوزه بسیج و بنیاد شهید و ایثارگران هستند. دو حوزه‌ای که بسیار کارآمد بودند و کارهای بزرگی رو هم در کشور انجام دادند و یقیناً نمیتونیم ازش به راحتی عبور کنیم. با سرکار خانومی که اینجا حضور دارند آغاز میکنم، مدیر کارآمدی و سازندگی سازمان بسیج جامعه زنان کشور، سرکار خانم دکتر مرضی افضلی. خانم سلام، شب شما بخیر، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. 40 سال شدن عهدی که این امت با امامش بسته رو گرامی میدارم و همچنین چون امروز ما شهید داشتیم از بسیج در حادثه نیکشهر، شهید علی احمدی، یاد ایشون رو هم گرامی میدارم که ایشون خونش رو به پای نهال تنومند انقلاب اسلامی ریخت و انشاءالله ما ادامه دهنده راه همه شهدا باشیم.
انشاءالله همین گونه باشه. یادی کنم از بر بچه های نازنین امروز نیکشهر و شهید علی احمدی که امروز صبح از دستش دادیم، گرچه او سرفراز شد و مدال اعتبارش رو در دستگاه ابا عبدالله حسین علیه السلام گرفت، اما حقیقت اینه که باید یادشون رو به نیکی گرامی داشت، اون هم در دهه فجری که عزیزی رو از دست میدیم. و جناب آقای سید پوریا محسنی، مدیر اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی تهران، قربان، سلام، شب شما بخیر.
سلام و عرض ادب و تبریک به فراز رسیدن دهه مبارک فجر و تسلیت به عنوان یک عضو از جامعه بسیجیان کشور به مناسبت ایام فاطمیه و شهادت همکار و عزیز دلمون برادرمون آقای علی احمدی در حادثه تروریستی نیکشهر. عرض ادب دارم به همه همیهنانم در اکثر نقاط کشور پهناورمون و خوشحالم که در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، ممنونم. یکی از نقاط قوتی که توی انقلابمون داشتیم و شاید یکی از دستاوردهای دفاع مقدس بنیاد شهید و امور ایثارگران بوده که الان مدیر کل محترم بنیاد شهید امور ایثارگران تهران بزرگ آقای دکتر نادر نصیری از زمینجا هستن. قربان، سلام و شب شما هم بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و ارادت دارم محضر جناب والی، همکاران خوبتون و همه مردمان خوب و فهیم مخاطب این برنامه خوب شما. اجازه بدید که عرض تسلیت ایام فاطمیه رو داشته باشم و همچنین عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی و 40 سال پیروزی انقلاب اسلامی، یاد و خاطره همه شهدای انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و مدافعین حرم و همچنین شهدای منا رو گرامی می‌دارم و امیدوارم که خداوند تبارک و تعالی به همه ما عنایت ویژه عطا بفرماید تا انشاءالله از جانشینان شایسته و رهروان در واقع راه امام و شهدا باشیم.
انشالله همینطور باشه. و نفر آخری که اینجا حضور دارن آقای دکتر صفایی نازنین، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد شهید امور ایثارگران تهران بزرگ. قربان، سلام، شب شما هم بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همکاران خوبتون. همینطور عرض ادب و ارادت دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و همچنین مردم غیور و شهید پرور ایران. بنده هم عرض تبریک دارم ایام الله دهه فجر و جشن 40 سالگی انقلاب اسلامی. همینطور عرض تسلیت دارم ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و گرامی می‌دارم یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و 8 سال دفاع مقدس در خدمتتون هستم.
سپاسگزار، ممنون، متشکر. گفتم مهمانامون رو بهتر بشناسیم، یک سلام علیکی داشته باشیم تا باب گفتگو آغاز بشه. اگر صحبت رو بخوایم یک آغاز نیکی داشته باشیم، ترجیح میدم با خانم دکتر افضلی آغاز کنم، چون یکی از نکاتی که کمتر دیده شده توی انقلاب ما بحث حضور خانم ها بوده. خانم هایی که بعد از انقلاب نقش‌آفرینشون به مراتب بیشتر شد، حضورشون پررنگ‌تر شد و تونستن مناصبی رو بگیرن و قسمت هایی رو بگیرن و اداره کنند که اتفاق ویژه‌ای بود. خانم دکتر افضلی، برگردیم به حوزه شما که در بسته جامعه زنان کشور چه کارهایی انجام میده و انجام میشه و این کارآمدی و سازندگی که شما مسئولیتش به عهده گرفتید چیست برای بانوان محترم؟
خب همونطور که فرمودید، انقلاب اسلامی یک نقطه تحولی بود در حضور اجتماعی بانوان و هویت جدیدی به زن مسلمان بخشید، هویتی که داشت کم کم فراموش میشد و استحاله میشد در فرهنگ غرب رو احیا کرد انقلاب اسلامی. و در عرصه های مختلف ما حضور بانوان رو داریم. در زمان پیروزی انقلاب اسلامی، حضرت امام از افرادی بودند که شاید البته بشه بگیم تنها فردی بودند که مدافع حضور زنان در تظاهرات ها بودند. مخالفت هایی وجود داشت، امام یک تنه ایستادند که زنها هم باید در میدان مبارزه حضور داشته باشند. و بعد از پیروزی انقلاب هم حضور بانوان رو همچنان دیدیم در همه عرصه ها. بسیج جامعه زنان دقیقاً وظیفه ساماندهی حضور بانوان رو در فعالیت‌های مختلف داره. بسیج نیروی مردمی هست دیگه، نیروهای انقلابی که علاقه دارن به نقش آفرینی در دفاع از انقلاب اسلامی در حوزه‌هایی که نیاز داره به حضور اونها. حالا قسمت های مختلفی داره جامعه زنان. ما فعالیت فرهنگی داریم، فعالیت های هنری داریم، فعالیت های علمی داریم و بخشی از اون هم فعالیت های اجتماعی و سازندگی هست که مدیریت کارآمدی و نقش آفرینی وظیفه پرداختن به امور اجتماعی و اقتصادی رو توأمان داره. یعنی اون فعالیتی که بسیج سازندگی انجام میده ما در حوزه بانوان انجام میدیم، در سطح پایگاه هایی که در سراسر کشور وجود دارند، در عرصه محرومیت زدایی از محله ها، از روستاها، ایجاد اشتغال برای زنانی که جویای شغل هستند، به ویژه زنان سرپرست خانوار، و الان که در عرصه نبرد اقتصادی قرار داریم، تبیین مفاهیم اقتصاد مقاومتی، مشخص کردن نقش بانوان و عملیاتی کردن اون رو داریم. این کلیت فعالیتی هست که ما توی معاونت مدیریت کارآمدی و نقش آفرینی انجام میدیم. یعنی تقریبا هر فعالیتی که بسیج سازندگی برای آقایون تعریف کرده، ما معادلش رو برای خانوم ها هم داریم.
یعنی
ما تبعیض جنسیتی در سازمان بسیج نداریم.
دقیقاً همینطوره. خانم دکتر، شاید یکی از نکاتی که خیلی کمتر تو این 40 سال بهش پرداختیم، در حالی که ما همیشه دوشادوش آقایان خانم ها رو داشتیم، همین بحث حضور بانوان بود. مثلا میگم، حالا بخوام مثال بزنیم، مثال بارزش میشه مثلا مادر شهدای خالقی پور رو گفت که حاج خانم خودش یک تنه یک لشکره و کارهای خیلی بزرگی رو در عرصه بانوان انجام داده، با حلقه هایی که جمع‌آوری کرده و در کشور دارن انجام میدن. خود حوزه بسیج که مورد بیمهری های فراوانی هم قرار گرفته، در خیلی از حوزه ها کارآمدتر از خیلی از وزارت خانه ها عمل کرده. فکر کنید نقطه اوج کارآمدی این مجموعه‌ای که شما دارید باشون کار میکنید، این بچه هایی که دارن زحمت میکشن، خواهرای گلم، چیست؟ چون خودتون جوان هست میخوام بیشتر به این بپردازیم.
ببینید ما نیازمند به فعالیت چند بعدی در حوزه بانوان هستیم، چون خانوم ها هم مسئولیت خانواده رو دارند، هم حضور اجتماعی رو، بسیج فضایی رو فراهم کرده که به هر دو عرصه خانوم ها میتونن برسن. اشتغال لزوماً یه ویژگی مثبت برای خانوم ها نیست، هم وظیفه همسری و مادری رو هم باید یک بانو انجام بده.
دقیقاً همینطوره.
فعالیت اجتماعی رو هم باید داشته باشه. یعنی ما نمیگیم یه خانوم بره بشینه تو خونه و فقط همسرداری و بچه داری بکنه. ما میخوایم از توان اون، از سایر ظرفیت‌هایی که داره، ممکنه ظرفیت علمی داشته باشه.
بله.
ممکنه ظرفیت اینو داشته باشه که یک نهاد خیریه، یک مؤسسه خیریه راه بندازه. که ما بسیار از این مؤسسه‌های خیریه رو درون سازمان بسیج داریم. خیلی هایی که خانوم ها متولیشن، از پیر زن ها گرفته تا جوان ترها، این در کنار هم خیرین رو شناسایی میکنن.
آفره.
نیازمندان رو شناسایی میکنن. الان برای من این وقتی که میریم بازرسی میکنیم فعالیت پایگاه ها رو خیلی لذت بخشه که مثلا یه خانومی که شاید مثلا 60-70 سالشه، این بنده خود معلم بوده تو زمان بازنشستگی، شما تو پایگاه بسیج نشسته و یه سری خیر دیگر رو شناسایی کرده، یه لیست از نیازمندان داره، اینها رو به هم متصل میکنه. نیازهای از انواع اقسام، نیاز چه تحصیلی، چه نیاز به مواد غذایی، نیازهای دارویی، همه اینها رو داره پیگیری میکنه. خب این یه ظرفیتی بوده که در وجود این خانوم وجود داشته، بسیج قالب فعالیت ایشون رو فراهم کرده، اومده داره این ظرفیت بالقوهش رو بالفعل میکنه. حتی جوانترها تو حوزه فرهنگی، اونایی که علاقه دارن به کار مثلا سایبری، باز تو فضای بسیج این بستر براشون فراهم شده که کار سایبری انجام بدن. یعنی یه تنوعی از اینکه یه خانوم بخواد شاغل نباشه و فعالیت اجتماعی بکنه. ما مثلا تو غرب NGO ها رو داریم.
بله.
بسیج یه، به نظر من که حالا خودم جامعه شناس هستم، به نظرم بسیج یک NGO سراسریه، بزرگترین NGOی هست که در کره زمین وجود داره. و این آخر وقتی میگم بزرگترین NGO در کره زمین، چون ما در روستاهای دوردست هم پایگاه بسیج رو داریم که خانوم هایی که علاقمند هستن که فعالیت اجتماعی داشته باشن، یعنی غیر از اون فعالیتی که به شخص خودشون منفعتش برمیگرده، میخواد منفعتش رو به جامعه برسونه.
به این جمله هست امام که فکر میکنم که امام فرمودن این شجره طیبه، شاید الان خیلی ملموستر باشه، خیلی با کلامتون موافقم که بزرگترین انجیوی روی زمین الان بسیج هستش، از این باب که هیچ کس فکر نمی کرد که در کشور عراق مجلسش به هشت و شعبی رأی بده و همینطوری گسترده بشه، بعد بریم در کشور سوریه از اون طرف بچه های حزب الله، یه دفعه می‌بینیم یک NGOی شده که به هم پیوسته شده. شاید خیلی ها تبلیغاتشون بر این مبناست که آره مثلا بسیج رو بخوان ببرن در حوزه نظامی، اما اونهایی که دارن الان صدای ما رو میشنون میتونن گواهی بدن که همین بچه های بسیجی هن که الان دارن اردوهای جهادی میذارن تو روستاهای دوردست، توی جاهای صعب العبور میرن اونجا و سازندگی میکنن و اتفاقات خیلی بزرگی رقم میزنن و اینجا دیگه تفکیک جنسیتی هم نداره که بگیم مثلا آقایون میرن انجام میدن نه خانوما نمیرن، نه، در هر حوزهی متناسب با شأن اون حوزه هم خانوم ها حضور دارن هم آقایان، و این مدال افتخاریه که میتونیم بگیم یکی از مدال‌های افتخاریه که نازنین بنیانگذار جمهوری اسلامی برای همه ما باقی گذاشته. شاید اون روزی که امام فرمان بسیج رو دادن با اون پیام بلندی که همه ما بارها خوندیمش، باورمون نمیشد که یک روزی بعد از سالهایی که از فوت حضرت امام و ارتحالشون گذشته شاهد باشیم که بسیج در خیلی از کشورها رونق بگیره، حالا به اسمهای مختلف اما با همین هدف و با همین کار آمدی. بیام تو حوزه بنیادچهید آقای دکتر نصیری نازنینم. آقای دکتر نصیری، حقیقت اینه که بنیاد شهید یک نهادیه که برای مردم ما بسیار قابل قبول و بسیار مقدسه. از این باب که شما وظیفه دارید در برهه‌های مختلف رسیدگی کنید به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و آزادگان. شاید بعد از 8 سال دفاع مقدس کسی فکر نمی‌کرد که این مسیر این گونه ادامه پیدا کنه، اما در دفاع از حرم عمه جان سادات حضرت زینب سلام الله علیها اومدیم، دوباره دیدیم که این در گشوده است و این چشمه همچنان جاری است. شما برای ما از بنیاد شهید بگید و اتفاقاتی که تو این سالها رقم خورده و نقاط مثبت.
خیلی ممنونم از تبیینی که فرمودی در ارتباط با جایگاه بنیاد شهید و اصلا توجهی که به بحث ایثار شهادت داشتید. اجازه بدید که من تبرکاً دو عبارت کوتاه از امام رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری در ارتباط با بنیاد شهید داشته باشم که امام رحمت الله علیه معمار کبیر انقلاب اسلامی به شایستگی فرمودند که بنیاد شهید افضل همه نهادهاست و مقام معظم رهبری هم عبارت کوتاه اما بسیار پرمحتوا که هم افتخار و مباهات ما رو مضاعف میکنه و تکلیف ما رو هم سنگین‌تر فرمودن که بنیاد دستگاه عصمت و طهارت. اما باز اجازه بدید که من یک عبارت دیگری عرض بکنم و اونم اینه که حتما همه شنوندگان عزیز و شما عزیزان که در بحث مربوط به رسانه فعالیت میکنید با افتخار مباحث رو تبیین میکنید برای مردم و به اعتقاد بنده در بصیرت افسایی هم نقش مؤثر دارید، بذار به شما عرض بکنم به عنوان نازل ترین حلقه خدمتگذاری در نظام اسلامی که افتخار دارم 32 سال رو با همین عزیزان زندگی کردم، داشته باشید هم شما و هم شنوندگانی برنامه خوب شما که سرمایه گذاران ممتاز نظام اسلامی ما بالغ بر 230,000 شهید بودن، افسون بر 560,000 جانباز سرفراز بودن و قریب 43,000 آزاده عزیزی که همه عزت و عظمت و اقتدار نظام رو تضمین و تثبیت کردن. اجازه بدید باز یه نکته دیگری بگویم، همه مسئولین باید به این معنا رسیده باشن بعد از 40 سال پیروزی انقلاب اسلامی که ما اگر مسئولین ما، اگر همه کسانی که به شکلی در عرصه بین المللی با قدرت حرفی بر گفتن دارن، با اقتدار در واقع مباحث نظام اسلامی رو پیش میبرن، متأثر از همین مجاهدت هاست. باز تمام بکنم این عبارت رو با فرمایش امام رحمت الله علیه که فرمودن هرچه انقلاب اسلامی دارد از مجاهدت شهدا و ایثارگران عزیزه. از این عبارت کوتاه و بسیار پرمحتوا و عمیق من به این معرفت میرسم که تا قیام قیامت ما مدیون خون شهدا و مجاهدت ایثارگرانیم. اجازه بدید اعتراف بکنم عنوان کسی که سالیان سال توفیق خدمت در این نظام مقدس رو داشتم در رده‌های مختلف مسئولیتی بالغ بر 27 سال سابقه مدیریتی داشتم و 4-5 مسئولیت در واقع استانی رو تجربه می‌کنم. اجازه بدید که عرض بکنم گرچه به تبع همدلی نمایندگان مجلس، به تبع در واقع تمرکز دولت مردان، همه و همه ما الان در دهه 4 در بحث مربوط به خدمت به ایثارگران هم ارتقای خدمت از منظر کمی